چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست. ای رفیق و همسایه من، ای دوست و هم‌میهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی ببر. جایزه اول برای برنده، جایزه دوم به فرد انتخاب شده توسط برنده. جشنواره من و هم‌میهن.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه. تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی. قم، سرای بزرگ ایرانی.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، حبیشی با برسام کمکی.
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم.
کم آخش
بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام، سال با سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
ای رفیق و همسایه من، ای دوست و هم‌میهن، این ماه رمضان سر سفره افطار و سحر با پنیرهای میهن دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی ببر. جایزه اول برای برنده، جایزه دوم به فرد انتخاب شده توسط برنده. جشنواره من و هم‌میهن.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه‌های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید، قیمت سال گذشته رو پرداخت می‌کنید. فرش بهشتی.
مردم عزیز ایران سلام. ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سندباد هستیم. سندباد به روزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی‌های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خودرو، ما از نیازهای شما آگاهیم. به همین خاطر شما و خانواده‌تون رو به هزینه خودمون بیمه می‌کنیم. به سندباد خوش آمدید.
سندباد، به روزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیزم. چقدر خوشحالم، چقدر ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستید در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی تهران. برای همتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و امیدوارم که همچنان ما رو در این بخش همراهی بفرمایید. همکاران محترمم در اتاق فرمان آمده هستند که پرتوان برنامه زنده علم بهتر است رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده کنند. لطفا همراهشون باشید.
این
کیکس رو آقای سبیلی کردی. شب بخیر.
سلام.
شمارش معکوس 10 9 8 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
علم بهتر است.
بهتر است.
الهی به امید خود خودت که بهترینی و بهتر از تو وجود نداره. خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور و در آلودگی مانده تهران، سلام. تعجب نکنید، من محمد حسین هاشمی ام، ولی اینجا کماکان علم بهتر است رادیو تهرانه. برنامه‌ای که امشب قراره از راه نفس کشیدن در این روزهای آلوده به شما بگه. امشب از راهکارهای زیرساختی برای مقابله با آلودگی هوا خواهیم گفت و میزبان آقای مهندس محمد محمودزاده، متخصص آلودگی و مدیر شرکت دانش بنیانی هستیم که در این حوزه فعالیت داشتند، در بخش پرونده ویژه‌مون خیلی ویژه همراهمون باشید. میخواییم درباره اتفاق جذاب بگیم، همچین خوشگل، یعنی از اونایی که دوست داریم، بوتاکس و اینجور داستانا رو بذارید کنار، به کجا رسیدن؟ چی شد خانم که افاش طلب امشب نیستن؟ چی دیگه، آلودگی هوا اثر گذاشت در تارهای صوتیشون، احساس کردن که نمیتونن بیان و گفتن کی این وسط ها پیدا میشه؟ یکی گفت امیر حسین هاشمی، بعد نمیدونم امیر حسین هاشمی کی بود، تای داستان قره خورد به اسم محمد حسین هاشمی. تو شبکه اجتماعی علم بهتر است اگه دیدید امیر حسین هاشمی هست، عکسش منم دید. حالا دیگه اما لطفاً امشب هم تا حوالی ساعت 10 همراه علم بهتر است باشید و به 3094 پیغام بدید و همچنین به 2265-2465 و 2265-2466 زنگ بزنید و تجربه خودتون رو از این دو سه روز عجیب و غریب آلوده تهران بفرمایید. دو سه روزی که در روز اولش، یعنی شب روز اولش، کمیته اضطرار آلودگی هوای شهر تهران برگزار شد و ماحصلش تحقیقاً هیچ بود، یعنی همه فرداش رفتن سر کار، همه رفتن مدرسه. بعد پیشبینی کرده بودن دوستان که آلودگی هوا کمتر میشه، بر خلاف پیشبینیشون صبح کمتر از بعد از ظهر بود، ولی ما کماکان سر کاریم، کلاً سر کاریم. اما بریم سراغ پرونده ویژه امشب. کرم شب، کرم صبح، نمیدونم دور چشم، زیر چشم، کنار ابرو، بالای لبینا رو، همه رو بیخیال شید، به خاطری که در پرونده ویژه امشب سرکار خانم آرزو مددی همراه ما هستند که از یک تحقیق جدید به ما بگن که بر اساس اون تحقیق اصلا پوسته میشه این روز اول، انگار از کارخونه اومده. سلام علیکم خانم.
سلام عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، انشاءالله تعالی تو عباداتشون قبول درگاه حق باشه.
یه کوچولو میارینیم و
سلام میکنم به شما. آره. که قبول زحمت کردیم، ممنون که همراه هستین. البته که ما اینجوری ندیدیم که این وسط ما انتخاب کردیم، گفتیم که آقای
امیرحسینی
همیشه هست.
چه خبر خانم؟
زنده باشین.
اوضاع چطوره؟ پوستمون چجوری خوب میشه.
یه تیتری که خیلی خیلی همه درگیرش شدن و ترکوند این بود که محققان پوست زن 53 ساله رو حدود 30 سال جوان‌تر کردن. این دانشمندا امیدوار هستن که این روش جوانسازی برای کاربردهای دیگه‌ای برای درمان استفاده بشه و حالا برای
یعنی اونایی که مثلا پوستشون ممکنه سوخته باشه یا اتفاقی براش افتاده باشه.
نه تنها این، حتی برای اینکه بتونن عضلات رو جوانسازی کنن، کبد، سلول‌های خونی و سلول‌های عصبی رو بتونن جوان کنن.
فکر کن 60 ساله میری تو 20 ساله میای بیرون.
واقعا آخه یک سری بیماری‌ها برای افراد حالا مسن هست که در سن‌های بالا اینا عوارض خیلی بالایی داره و این روش خیلی روش سری میتونه باشه. البته ابتدای این حالا تحقیق که پرونده که میخوام صحبت کنم بگم که این آزمایش ها و این تحقیقات در فاز آزمایشگاهیه و هنوز به صورت کلینیکال
دقیقاً میخواستم همین رو بگم، در حد آزمایشگاه. الان پس فردا دوباره این دوستان نران تبلیغ درست کنن، فوری پوست خود را 30 سال جوان کنید.
دقیقاً
آره، گولشون رو نه،
یه اکسیر جوانی وجود داره. نه هنوز این اتفاق نیفتاده و اینکه این مربوط میشه به سلول های بنیادی. چرا این در فاز آزمایشگاهی و نمیخوان که وارد فاز، یعنی نشده که وارد فاز کلینیکال بشه؟ سلول‌های بنیادی یا سلول‌های پرتوان همون جوری که توانایی اینو دارن که به سلول‌های دیگه‌ای در بدن تبدیل بشن، به سلول‌های بالغ دیگه‌ای در بدن تبدیل بشن، همون بدن توانایی اینو دارن که به سلول‌های سرطانی و به سلول‌های تومور تبدیل بشن. پس به همون میزان که این مسئله خوشحال کننده است، نگران کننده هم میتونه باشه. اما میخوام در مورد یه تاریخچه بگم. بالاخره هیچ علمی این مدلی نبوده که یک هو و یک شبه به دست بیاد. در سال 1000 اگر قرار باشه که برگردیم ببینیم که این تحقیق در چه سالی حالا شروع شد، در سال 1996 محققای انستیتو رزولین اسکاتلند از روی سلول‌های پستان یک گوسفند استفاده کردند و این سلول‌ها رو با روش پالس‌های الکتریکی و لقاح مصنوعی اومدن یک جنین رو به وجود آوردن که حالا این گوسفندی شد به اسم گوسفند دالی. قطعا همه عزیزانی که توی این حوزه حالا اطلاعات دارن این رو یادشون میاد. این گوسفند دالی که به قولی اولین بار بود یک اتفاق شگفت‌انگیز بود. اون موقع هم قرار نبود که گوسفند به قولی یک لقاح خارج از رحمی اتفاق بیفته و گوسفند دالی متولد بشه. قرار بود که روی سلول‌های پوست کار بشه و روی سلول‌های بنیادی، و قصد اون دانشمندا هم این بود که بتونن سلول‌های بنیادی انسان رو درست کنن. باید بگم که همون موقع اگر به تحقیقات اینا نگاه کنیم، 226 بار این لقاحی که قرار بود گوسفند دالی بشه شکست خورد سلول ها، و بعد از 227 این بار که الحاق سلولی انجام شد 29 تا رویان تشکیل شد. این 29 تا رویان در رحم 13 تا گوسفند جایگذاری شد که بعد نهایتا دالی به دنیا اومد و دالی هم در سال 2003 مرد دیگه.
بذار اسمش بعد آموزی داره فقط. بعد 226 بار به دنیا آمده باید اسمش هم دالی می شده دیگه مثلا.
دیگه بالاخره.
اومده گفته دالی.
و یه تعریف کوتاهی از سلول‌های بنیادی من داشته باشم. سلول‌هایی که توانایی تبدیل شدن به تمام سلول‌های بدن رو دارن و این سلول‌ها توانایی نوسازی و تمایز رو هم دارن، ما بهشون میگیم سلول‌های بنیادی یا سلول‌های پرتوان. اما در سال 2006 این تکنیک توسط پروفسور شینیا یاماناکا، یه محقق ژاپنی بوده که از دانشگاه کیوتو ژاپن اومده، این روش رو ساده تر کرده. اسم این روش رو گذاشته IPS، یعنی تولید سلول پرتوان القایی، و حتی بابت این مسئله جایزه هم گرفت، یعنی جایزه نوبل رو هم گرفت. اما در ادامه که به صورت ساده تری این رو اومد انجام داد، چیکار کرد؟ اومد 4 تا فاکتور به، یعنی 4 تا فاکتور مولکولی رو به سلول‌های بنیادی اضافه کرد. و اینها رو یعنی القا کرد به اینا که این سلول های بنیادی بتونن تبدیل بشن به سلول هایی که میخواد. و اتفاق بزرگی بود برای اینکه یک برنامه نویسی برای سلول ها انجام داد و به اونا القا کرد و دستور داد به اونا که تبدیل بشن به اون سلولی که میخوان. حالا این چهار تا مولکولی که آقای یاماناکا ازش استفاده کرد، این مولکول شیمیایی که ازش استفاده کرد، اسم خودش هم گذاشت روی این مولکول ها که به اسم فاکتورهای یاماناکا، که سلول های بالغ رو در معرض این سلول ها، این چهار تا مولکول قرار میداد به مدت 50 روز و بعد از 50 روز مشاهده میکرد که بله این سلول های بنیادی مثلا اگر در کنار سلول های پوست هستن تبدیل شدن به سلول های بالغ پوستی مثلا حالا اون موجودی که داره روش تحقیق میکنه. اما اتفاقی که امروزه افتاده و اتفاقی که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم و برامون شگفت انگیزه که پوستی که 53 سال است رو داریم 30 سال جوان تر میکنیم، اینه که امروز دانشمندای دانشگاه کمبریج که یه مؤسسه به اسم بابراهام بوده و یه دانشمند آلمانی به اسم ولف رایک سرپرست این تیم بوده، بر اساس کاری که یاماناکا انجام داده به وسیله 4 تا مولکول دیگه، یعنی یک 4 تا مولکولی که مشابه هستن، اینا رو در معرض سلول‌های بنیادی قرار داده. این سلول‌های بنیادی رو در کنار سلول‌های پوستی قرار داده، پوستی بالغ، و بعد شروع کرده با اون 4 تا مولکولی که حالا استفاده کرده به اینا القا کرده که تبدیل بشن به سلول‌های پوستی. اما این بار اونها رو توی روز 12 و 13 رها کرده، یعنی گذاشته که روند طبیعی رشد خودشون رو انجام بدن و در کمال ناباوری متوجه شده که بله این سلول های بنیادی تبدیل شدن به سلول پوست. چرا پوست ما پیر میشه؟ پوست ما از سلول های پوست ما از یه جایی به بعد کلاژن دیگه تولید نمی کنند و یکی از دلایل جوان بودن پوست ما وجود کلاژنه. و باز همین سلول های جوانی که حالا سلول های بنیادی جوانی که تبدیل شده بودن به سلول های پوستی، مشاهده شد که دارن رفتارهای سلول های پوستی رو دنبال میکنن، یعنی شروع کردن به تولید کلاژن و این پوست هی جوان و جوانتر شد. در شرایط عادی هم داره این اتفاق میفته.
خب.
برای خود این تیم هم خیلی غیر قابل باور بوده که بتونن 30 سال یه پوست جوانتری رو به قولی تحویل بگیرن. اما این روش که بهش حالا میشه گفت، حالا میشه با این روش اکسیر جوانی به دست آورد، دارویی برای این کار به دست آورد، بیشتر برای اینکه بتونن عضلات رو، کبد رو، سلول های کبد رو، سلول های خونی رو و سلول های عصبی رو بتونن القا کنن و این سلول ها رو بازسازی کنن و ازش استفاده کنن. حتی تو این روش برای ساخت انسولین و سلول های عصبی هم استفاده شده و تا یه جایی جواب هم داده. این کل اون پرونده ای بود که آدم با شنیدن شگفت زده می شد بله. که چطور میشه پوست یک زن 53 ساله رو به حدود 30 سال رسوند. من در آخر عرایزم مجدد تاکید میکنم روی این مسئله که این سلول ها به همون میزانی که میتونن برای ما خوشایند باشن و اتفاقهای خوبی رو رقم بزنن، چون میتونن، توانایی اینو دارن که به سلولهای سرطانی و یا به تومارهای سرطانی تبدیل بشن، نمیشه گفتش که میشه از فاز آزمایشگاهی رو بیرون کشید و وارد فاز کلینیکال کرد.
بسیار عالی. انشاءالله که اتفاقات باحال و جذاب و دلکسب اینجوری زیاد باشه، ما هم کیف کنیم. مثلا یه جوری باشه که خود دیگه مثلا خانومه با دختر خانومشون مثلا میره بیرون، بعد این اتفاقا میفته، برمیگردن بعد بابا نمیدونه کدوم دختره کدوم همسر.
البته الان توی
جوون شده دیگه، مادر دیگه،
ژن ها همین اتفاق میفته دیگه. یعنی در اصل این مولکول ها روی ژن ها دارن تاثیر میذارن و میگم دیگه همه علم های جورایی به هم دیگه متصله.
ولی چیکار کنه میکنه این آدمیزاد؟
بله،
علم چیکار میکنه؟
علم خیلی خوبه به شرطی
که است.
بله، که ازش خوب استفاده کنیم.
من به نظرم برنامه وقتی تو استودیو باشه اصلا همه چی به هم میریزه.
من برم،
تشکر میکنم،
زنده باشی، ممنونم.
یه جوری چپ چپ نگاه کرد. بفرمید
باید
اما همونطوری که خدمتتون عرض کردم، امشب بیشتر در علم بهتر است از راه نفس کشیدن میگیم، از راهکارهای زیرساختی برای مقابله با آلودگی هوا. و همین حالا جناب آقای مهندس محمد محمودزاده، متخصص آلودگی و مدیرعامل شرکت دانش بنیان آبرام همراه ما هستند برای اینکه بیشتر درباره موضوع با ایشون صحبت بکنیم. آقای مهندس سلام شما.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما آقای هاشمی و همچنین خدمت شنوندگان محترمتون.
ارادتمندم. آقای مهندس، واقعا به صورت زیرساختی میدونیم که میشه آلودگی هوا رو کاهش داد، اما اینکه چطور ما در اقلیم کشورمون میتونیم از این امکانات زیرساختی و راهکارهای زیرساختی استفاده بکنیم، نکته‌ای هست که دوست دارم بیشتر با شما درباره‌اش صحبت بکنم. فقط قبلش خواهش میکنم اگر که تلفنتون روی اسپیکر هست یا از طریق هندز فری دارید با ما صحبت میکنید، لطفاً این دو اتفاق نباشه، با همون تلفن معمولی با هم دیگه صحبت کنیم.
بله. الان صدای من خوبه؟
یه ذره دوره، ولی الان فکر میکنم که خوب میشه. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
صدای من الان دارید؟
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خدمت بگم که آلودگی هوا به صورت عمومی چیزی که در حال حاضر ما باهاش دست و پنجه نرم میکنیم این ریزگردها هستن. ریزگردها در واقع مواد جامد بسیار ریزی هستن که در اثر باد و طوفان در هوا معلق میشن و به صورت مستقیم پیامد فرسایش بادی خاک هستن. حالا این ریزگردهایی که خدمت شما رسم که به صورت کلی ما میبینیم عموماً از جنسشون از رس، سیل، شن و نمک ها هستن. این نمک ها و کاتیون ها و آنیون هایی که ممکنه توی مناطقی که کانون ریزگرد شده باشن بلند شده باشه. عموماً راهکارهایی که برای جلوگیری از این ریزگردها استفاده میشه، یکی اینه که مقابله با شروع بیابانزایی هستش، یعنی این که ما بخوایم حقابه محیط زیست رو حفظ بکنیم با اون مشکلاتی که خدمت شما عرضم که بیابانزایی ایجاد میکنه مقابله بکنیم. به صورت کلی ابتدا ما باید دلایل وقوع رو داشته باشیم که بدونیم که چیا باید ریزگردها میشن. ریزگردها همون که عرض کردم خدمتتون ذراتی هستن که قطرشون کوچیکتر از 10 میکرومتر. ذرات کوچیکتر از قطر 10 میکرومتر از طریق مشکلی که ایجاد میکنه که از طریق تنفس ممکنه به بدن ما جذب بشن و وارد خون بشن. این ذرات عموما از طریق به صورت معلق توی هوا وجود دارن. مثلا بعضی موقع که مثلا به این شکل آلودگی هوا افزایش پیدا میکنه، این ذرات به اصطلاح قدرتشون بیشتر میشه. حالا دلایلش رو عرض کنم خدمتتون. یه سری دلایل خارجی داریم، یه سری دلایل داخلی داریم. دلایل داخلی تغییر کاربری اراضی، مدیریت ناصحیح منابع آب، احداث سدهای عمده باعث شده که حقابه محیط زیست در نظر گرفته نشه. و مهمترین موضوعی که در حال حاضر هستش تو علل داخلی که باعث ریزگردها میشن، خشک شدن تالاب هاست. خشک شدن تالاب ها باعث میشه این گلای ریزی که تو بستر تالاب ها هستش به ریزگرد تبدیل بشن. این یه سری مسائل هستش که باید حل بشه. یه سری عوامل خارجی هم هستش. خب کشور ما ایران روی کمربند خشک توی کره زمین قرار گرفته که کشور اطراف ما اکثرا خدمت شما عرضم که خشک و به صورت بیابانی هستن. نمونش این ریزگردهایی که ما ببینیم کانون عمدهش توی عربستان، عراق، کویت و سوریه هستش. عراق هم باز حالا خودش مسائل خاص خودش رو داره. پروژه سدسازی که کشور ترکیه تو بالادست دجله و فرات ایجاد کرده، 22 تا سد و نیروگاه ایجاد شده، باعث از بین رفتن به اصطلاح کم شدن آب دجله و فرات و از اون طرف از بین رفتن گوشه گیاهی منطقه و تولید ریزگردهایی برای کشور ما شده که این اخیرا ما اینا رو میبینیم مسائلش مربوط به اون هستش.
درسته. یه ذره اگه بخوایم دقیق موضوع رو ماجراهایی که در ترکیه اتفاق افتاده شما بهش اشاره فرمودید، بس خشکسالی در کشورهای عراق و سوریه و همه اینها، تقریبا میشه گفت این بلا رو به سر ما آورده و حالا در شرایطی که در تهران دیگه یه همچین وضعیت آلودگی رو شاهد نبودیم مواجه شدیم در اولین روزهای فروردین ماه. من میخوام ببینم که واقعا انقدر این سدهایی که در ترکیه ساخته شد مؤثر بودن در این اتفاق و ما آیا میتونستیم پیشگیری بکنیم همزمان یا نه؟
بله ببینید، خب سدهایی که حالا ما از ترکیه شروع کنیم، حالا بعدش من برمیگردم به ایران، در مورد سدهای ایران هم صحبت میکنم. بله این سدهایی که ساخته میشه عموما حجم عظیمی از آب رو پشت خودش ذخیره میکنه. مثلا یکی از این سدهای ترکیه مثلا 200 میلیارد متر مکعب آب پشتش ذخیره میشه. خب این آبها که پشت اینا ذخیره میشن، آب برای مصارف کشاورزی، مصارف صنعتی در استفاده میکنن. ناخودآگاه پایین دست سطح آب کمتری میرسه. وقتی آب کمتری میرسه، اون پوشش گیاهی منطقه به صورت جد تغییر میکنه و این تغییر باعث میشه که اون گیاهان از بین برن و خود به خود اون خاک فرسایش پیدا میکنه و این خودش تبدیل به کانون ریزگرد میشه. مثلا همین الان سدایی هم که ما تو ایران داریم، علاوه بر اون کار خوبی که حالا انجام شده، ولی یک مثلا سد گوتوند یک اشتباهاتی مثلا تو احداثش انجام شده، این باعث شده آبی که پشت سد جمع میشه با اون سازند نمکی که به اصطلاح اطراف سد هستش باعث شور شدن آب، در واقع یه جورایی غیر استفاده شدن آب شده. سد ساخته قطعا باید مطالعات زیست محیطیش در نظر گرفته بشه. حالا چیزایی هستش که عموما خیلی بهش به اصطلاح توجه نمیشه، ولی اگه فی نفسه یعنی ماهیتا سد ساختن مسئله نداره، ولی خب به جاش باید باشه، یعنی اون نقطه‌ای که مناسب هستش. مثلا الان سد کرخه رو ببخشید، توی روی رودخونه کرخه سد ساخته شده، سد کرخه که بزرگترین دریاچه مصنوعی ایرانه. خب بله. این باعث شده که تالاب حورالعظیم که در نهایت رود کرخه به تالاب حورالعظیم ریخته میشه، مشکلات رو بعد تالاب به وجود میاره. الان شما روی نقشه اگه نگاه کنید ببینید که تالاب حورالعظیم با 120 هزار هکتار اون منطقه ایش که مربوط به ایران میشه کامل خشک شده. حالا یک سری مسائل دیگه پشتش هست، مثلا میگن از این برداشت به خاطر منابع میدانه نفتی که زیر حورالعظیمه. خب الان خود حورالعظیم شده کانون ریزگرد، حالا شهر اهواز، ایلام، شهر کرمانشاه، اینا خب همش ریزگردهایی هستش که قطعا از حورالعظیم بهشون میاد. حالا چرا اینجوری شده؟ خب این صدا رو ساختن، از این صدا مثلا آب رو میبرن به مرکز ایران، کجا مثلا به اصفهان، حالا شهرهای دیگه، به خاطر مسائل صنعت. مثلا من یه جایی داشتم مطالعه میکردم، نوشته بود که آب مصرفی اصفهان حدود 200 میلیون متر مکعب در صنعت استفاده میشه. پیش بینی کردن تا سال 1410 دو برابر میشه این مصرف، این 471 میلیون متر مکعب. خب اینا خودشون بیابانزایی رو تشدید بکنه و باعث میشه که مشکلات بیشتری به وجود میاد. واقعیش هم اینه که آب، خاک، گیاه و هوا همشون یک منبع هستن. یعنی به اصطلاح شما وقتی خاک به هم میخوره، آب به هم میخوره، هوا به هم میریزه و از اون طرف موجودات زنده کامل تغییر میکنه.
درسته. خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که در حال گفتگو با آقای مهندس محمد محمودزاده هستیم، متخصص آلودگی و مدیر عامل شرکت دانش بنیان آبرام.